بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که امروز با شما دوستان داریم راجع به اصطلاح تتبع در مسئله و تعیین محل نزاع در واقع دو هدف رو دنبال میکنیم. اول آشنا میشیم با انظار آقایون در مسئله. البته اینجا آشنا شدن با انظار علما خود به خود محل نزاع رو هم تا حدودی روشن میکنه. شاید تعجب کنید که ما چرا اینجا بعد از چند روز بحث از محل نزاع، تعیین محل نزاع صحبت میکنیم. مسئله خاصیه. من در بحثا هنوز به مسئله با این ابهام از نظر محل نزاع بر نخوردم. یادم از همون زمان که ما سالهای 57 58 کفایه رو میخوندیم، یادم همون موقع من تو این سوال بودم که اصلا این مسئله آیا محل نزاعش معلومه یا نه. هنوزم که بعد از نزدیک به 25 سال 7 سال همینطور این نکته برام هست که خب اون زمان این الفاظی هم که این کلماتی هم که الان درگیریم در اختیار ما نبود، اما در این حال محل نزاع روشن نیست. از همین تتبع اینها باید انسان تا حدودی محل نزاع رو بفهمه. اینه که تعیین محل نزاع به اینجا تأخیر افتاده. البته ما برای ورود به بحث یادتون باشه مطابق کفایه بیانی مطرح کردیم، ولی آیا محل نزاع همونه یا نه، بحثای امروز و فردا این مسئله رو انشاءالله روشن میکنه. پس بنابراین دوستان بعضاً دیر اومدید، یکی داریم با افکار آشنا میشیم و انظار، و دوم محل نزاع هم شاید به این وسیله روشن بشه. برخی از آقایون اصلا نزاع رو در این مسئله بی حاصل میدونن. این خودش یک نظر که نزاعی اینجا قابل تصویر و تصور نیست. برخی از آقایون بحث رو با تشقیق شقوق مطرح کردن و برخی رو خارج از نزاع دونستن، گفتن قابل دعوا نیست. البته نسبت به بعضی اظهار تردید کردن، ولو در نهایت خودشون اظهار نظر کردن. بعضی هم با یک کلمه لم افهم، من که نفهمیدم که سر چی دعوا هست، خودشونو از ارائه یک بحث به هر حال علمی راحت کردن. حالا امروز ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. نوشته دارید یا ندارید؟ بله؟ نه یا ندارید؟ بله. یکی از کسانی که دوستان در این زمینه بحث داره مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون در حاشیه‌ای که بر کفایه دارند به نام انوار الهدایه، آشنا هستید با این کتاب، بارها نقل کردیم، می‌فرماید که البته خیلی طولانی 3-4 صفحه که من البته خلاصه کردم مثلا در نصف صفحه، ایشون میگه ببینید اصولا مسائل اعتقادی که با برهان ثابت میشه، یا اگر یه مسئله اعتقادی باشه که بدیهی باشه و انسان نخواد اقامه برهان برو بکند، اعتقاد به اینها قهریه. دست من نیست که بگم بیا یا برو. مثلا فرض کنید یک کسی بر اساس برهان معتقد بشه به ضرورت نبوت، بله، معتقد بشه به ضرورت امامت، معتقد بشه به ضرورت توحید، بعد ما بخوام با یه حکم شرعی یجب گردنش بذاریم که اصول اعتقادات واجبه. یعنی که اعتقاد به نبوت، تویی که نبوت رو ضروری میدونی، اعتقاد به نبوت واجبه، ایشون میگه وجوب بردار نیست که، چون اعتقاد به نبوت فرض کردیم که برای طرف چی؟ برهانیه. یا اگر فرض کنید یک کسی، حالا ایشون هم مثال نزده، به نظر ناقص خودش، قاصر خودش، انکار نبوت ضروریه، حالا معتقد شده انکار خدا براش ضروری شده، بعد بگیم که آقا اعتقاد به اصول، اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت واجبه، خب این ممکن نیست براش چنین اعتقادی رو تحصیل کنه. ممتنع التحققه. و وقتی ممتنع التحققه چطور برش واجب میکنی؟ مثال رو از اعتقادات میاریم به فروع فقهی. بله، فرض کنید یک نفر ثابت شد که نزد او ثابت شد که آب مطهره یا فلان چیز نجسه، حالا یا به علم ضروری یا به چیزی که در نهایت به علم ضروری میرسه. میدونید که طرق و امارات رو علما میگن خودش ضروری نیست، ولی در نهایت به چی میرسه؟ به ضروری میرسه و به علم میرسه. بعد ما بیایم مثلا راجع به این قضیه بگیم که شما باید معتقد باشه که حکم خدا اینه. خب این فرض اینه که معتقد هست، این چیزی که حاصله، یا باید معتقد باشی این پاکه در حالی که نجسه، نمیتونه معتقد باشه، چون آقا اعتقاد بستگی داره به مبادیش. البته ممکنه مبادی از بین بره، اعتقاد از بین بره، مبادی بیاد اعتقادم بیاد، ولی تا وقتی مبادی هست و اعتقاد هست تکلیف معنا نداره. بر همین اساس جناب ایشون میفرماید، مرحوم امام میفرماید که اینی که علما دارن تشریع حرامه، اینو شنیدید یا نه؟ تشریع حرامه، ده ها با شنیدید. این که شنیدید تشریع حرامه، موافقت التزامی واجبه، ایشون میگه این یعنی چه؟ تشریع حرامه، موافقت التزامی واجبه. اگر معناش اینه که حالا تشریع حرامه، چیزی را که میدانی خدا نگفته است از خدای متعال ندان، گوش کنید، چیزی را که میدانی خدای متعال نگفته است از خدای متعال ندان، اعتقاد نداشته باش که از خداست. این جمله دوستان درسته یا غلطه؟ چیزی را که میدانی خدای متعال نگفته است از خدای متعال ندان، خب این نمیدونه، یعنی حد صد مرتبه بگه من میدانم دروغ میگه، بله، اگر مراد از حرمت تشریع این باشه یا در اون قسمت موافقت التزامی چیزی را که میدانی خدا واجب کرده است واجب بدان، یعنی واجب الهی بدان. خب واجب الهی هست دیگه، تکلیف میدونید باید به یه چیزی بخوره که نه واجب و تحققه نه ممتنع و تحققه. واجب باید به چی بخوره؟ حرام باید به چی بخوره؟ واجب و حرام تکلیف هم دیگه، بله، تکلیف باید به مقدور بخوره. چیزی که تحققش قهریه، چیزی که امتناعش قهریه، که تکلیفش نمیخوره. بله اگر کسی حرمت تشریع رو اینجور معنا کند که آنچرا میدانی از خدا نیست به خدا نسبت نده، این مقدوره یا غیر مقدوره؟ انسان آنچرا که میداند از خدا نیست به خدا نسبت بده، مسئله بلد نیست، کار نکرده، به امید خدا همینجوری یه چیزی میگه. حالا یا نمیدونه از خدا هست یا نه، یا اصلا میدونه از خدا نیست ولی پناه بر خدا، منافع دنیاش اقتضا میکنه به خدا نسبت بده، این میشه. یا چیزی که میداند خدا فرموده است بنا داره مخالفت کنه و انجام نده، بنا بر معصیت داره، ملتزم نیست که انجام بده، عدم التزام به انجام، قلبنا هم قبل از وقت بنا نداره انجام بده، میشه عدم التزام قلبی، این میشه. بعدم دوستان ایشون میفرماید که و به هازا ثبته که این اختلاف اساس نداره. عبارت ایشون نگاه کنید، این آخر کلام ایشون برگه من میشه آخر صفحه 107، بله، میخواد تتحصل مما ذکر، فتحصل مما ذکر ان وجوب الموافقت الالتزامیه و حرمت مخالفتها. حاصل سخن من اینه که چیزی به نام وجوب موافقت التزامی و حرمت موافقت التزامی قلبی علا ما یستفاد من کلام القوم، طبق آنچه که قوم تفسیر کردن، مما لا اساس لهما اصلا، نه برای وجوب موافقت اساس هست نه برای حرمت مخالفت. حتی هر کدام اینا باشه از دیگری ما رو بی‌نیاز میکنه ها، بگیم موافقت واجبه یا مخالفت حرامه، ولی خب حالا مهم نیست، هر کدام باشه لا اساس لها. ببینید دوستان، طبق بیان ایشون، اولا مراد از موافقت التزامی قلبی در واقع همون اعتقاد و باوره. طبق بیان ایشون اعتقاد و باوری که یا مبادیش هست پس وجود داره، یا مبادیش نیست پس وجود نداره. چیزی که در یک فرد حتما هست در یک فرد حتما نیست، یعنی چه واجب باشه؟ یعنی چه مخالفتش حرام باشه؟ همون که عرض کردم، باید واجب و حرام به چیزی تعلق بگیرد که مقدور ما باشه. خب شیان فرق نمی کنه، فقط توسعهش فرق می کنه.
اون تو عقد قلبی نداره، شرح رو
یه دفعه شر حکم میکنه اون چه تو رساله رو میبینی، عقد قلبی پیدا کن. یعنی من اون چه که تو رساله هست من حکم خودم میدونم ولو حکم ظاهری. فرض اینه که این مراحل طی شده، یعنی ما بحث جعل حجیت که نمی کنیم. اینو در وسطای توضیح هم عرض کردم، اگرم علم ما به حجت و اماره هست، حجت و اماره که فرض کردیم به چی رسیده؟ حجیتش دیگه تمام شده. بعد از این مرحله شما یک کسی رو فرض نکنید که حالا میخواد تازه براش حجت درست کنن، نه، حجت تمام شده. یعنی گفته شده که اینا حجت بر شما هستن و منم حجت بر اینا هستم، یعنی اینا بحثا تمام شده. وقتی اعتقاد تمام شد، یعنی معلوم شد که این حکم الهی است، یا حکم واقعی یا ظاهری، بگیم اعتقاد به این واجبه. این عبارته اصلا خود ایشون داره، مثلا نوشتید نوشته رو فقاهتا پیش مطالعه نکردید. ببینید عبارت ایشون به جواب بیشتر دقت کنید بهتره تا صحبت کنیم دیگه. ببینید خط دوم سوم از عبارت ایشون، از اون الف که من نوشتم مرحوم امام خمینی در این بحث کلامی دارد که حاصلش اینه، اونجا رو دوستان دقت کنید، که ان الاصول الاعتقادیه البرهانیه او الضروریه او غیرها اذا حصلت به مبادئها فی النفس لا یمکن تخلف چی؟ التزام. مثال به چی زدیم اینا رو؟ گفتیم مثلا ضرورت نبوت، ضرورت امامت و توحید، اگه در نفس انسان حاصل شد که دیگه از انسان جدا نمیشه، ولی یمکنل چی؟ التزام به ازداده ها. و کذالک الحال فی الفرعیات الثابته به طرق و الامارات و سائر الحججش شرعیه. شما به هزار تا به دو هزار تا حکم تو رساله علم پیدا کردید و میدانید که آنچه که در این رساله هست، چون مثلا رساله مجتهد اعلمه، شما باید به اونها چی باشید؟ پایبند باشید. خب بعد از این مراحل بگیم فإن الالتزام بها و تسلیم لها مع حصول مقدماتها و العلم بها قهری و طبعی و لا ارادی و اختیاری. یک کسی که میدونه تو رساله مجتهد چی نوشته و میدونه باید از این مجتهد اطاعت بکنه، بعد بگیم آقا شما ملتزم باش و به خلاف ملتزم نباش. فإن الالتزام على خلافها غیر ممکن. بعد مثال میزنه فلا یمکن برای کسی که ثبت عنده بالحجت شرعیه، این حجت شرعیه میتونه روایت باشه اگر طرف مجتهده، میتونه فتوای فقیه باشه اگر طرف مقلده. کسی که به حجت شرعی ثابت شده که حکم غسال نجاسته ملتزم به طهارت بشه، یا بی طرف باشه، نمیشه، مگر اینکه برگردد به تخطئه شرع که ایشون میفرماید تخطئه شرع از محل بحث خارجه. من چون خیلی سریع رد شدم مطلب ایشون رو، برگشتم که هم جواب آقای دانش داده باشم دوستمون، و هم مطلب رو بار دیگه با از خود عبارت ایشون در بیاریم. بله،
اینکه میداند مساوی با التزام نیست، یعنی به عبارت اخرى اعتقاد غیر از التزام است. و از کتابی کلمات امام من میگم التزام دارم میگم.
حالا ببین،
یعنی در مقام خارج هم جسم متقن میشه انجامش بده، در مقام قلب هم در مقام که میدانه دام که واجبه، حالا دلال به ایمان میدانه تسلیم بشه.
بله،
واجه
التزام
رو
دارم
میگم، نه
اتفاق
رو. اگر روشن
میشه واجه
التزام دیگه این
خلاص میشه. داریم همین رو میخوام با همین وسیله التزام رو روشن کنیم.
آقا این اعتقاد متلازمانه، این اعتقاد تلازم داره یا تلازم یا متقارنانه؟
علم و اعتقاد در ضعف خود علم بله تلازم داره دیگه. یعنی شما معتقد باشید که خدا اینو گفته فرموده،
معتقد نه علم، علم داره ولی معتقد نباشه،
اذعان داره که خدا فرموده، تصدیق میکنه که خدا فرموده، خودش یه نوع التزامه دیگه. ما التزام چیه؟ التزام ما جواب حسین همینجور میدیم. اگر کسی من و شما علم داریم که رسول خدای متعال رسول خدا رو فرستاده، این اذعان نبی نیست، التزام دیگه. پس چیه؟ اینجا یکی دیگه، یک کسی قبول داره که خدای متعال رسول خدا رو فرستاده، علم داره، این اعتقاد نیست؟ یه چیزی پشت این میخواه،
بله یه انگیزه میخواد که به این علم عمل بکنی، چه انگیزه چه اراده میخواد که به این علممون عمل بکنی؟
اون یه حرف دیگه میخواد عمل کنید، مقدمات نه، ببینید فنی صحبت کنید، شما میخواد یه دیواری بذارید بین اعتقاد و علم، بفرمایید علم به شیء غیر از اعتقاد به شیء هست. الان این بحث ایشون یکی میدونه و منم حالا طرف الان رو این فرض که این فرماش درسته، مگه تصدیق اذعان غیر از علم به شیء هست؟ گاهی علم به مفرده میشه تصور، گاهی علم به یک نسبت میشه تصدیق، میشه ایمان. علم به قیام زید، علم به بعث رسول یا ضرورت بعث رسول. خب ایشون موافقت التزامیه رو همین حد میدونه، همین حد میدونه. ما روز اول دوستان اینم بگم تو پرانتز، حالا دقت داشته باشید، روز اول که میخواستیم وارد این بحث بشیم، خب ما از چی شروع میکنیم؟ از کفایه دیگه، درسته؟ من اونجا یادتون باشه یه توضیحاتی دادم، ولی بهتون بگم اینها صرفا برای ورود به بحثه، یه بحثایی که باید انسان بره جلو تا بعد دقیقاً محل نزاع معلوم بشه، نمیتونه از همون اول هر چیه بگه که بله. حالا الان ما حرف اشرف عبدالکریم رو میاریم براتون، سه احتمال، حرف آقای ایروانی میریم با چهار احتمال، نمیشه که همون اولی که وارد میشیم اینا رو بیاریم، بله هیچ اصلا سلسله بس میریزه به هم. ما باید راه فنیش اینه دوستانم، حالا یا مدرسید یا در آینده یا هرچه، ببینید تو اینجور بحثا آدم باید یک پایه بذاره بره جلو، البته وقتی رفت جلو با فرصت کافی و آگاهی بیشتر چیکار کنه؟ بگه خب حالا بالاخره واقعش محل نزاع چیه؟ اگه اونه که این دعوا نداره، اگه اینه باز دعوا نداره، اگر اینه مثلا کذا. این اونس که ما وارد بحث شدیم و من یه توضیحاتی دادم تا وارد فضای بحث شدیم، اون صرفا برای ورود به بحثه. از جمله من عرض کردم که طرف بگه این مطابق مصلحته، این من به خاطر این مطرح کردم موافقت التزامی، به این که بگه بله من قبول دارم این مصلحته، این درسته، مقابلش مخالفت التزامی که بگه من اینو قبول ندارم، اینو ضد مصلحت میدونم. اینا برای ویلا لازم نیست که هر کس از این مسئله بحث میکنه همونجور که ما گفتیم قبول داشته باشه، نه، ممکنه کسی تصویری از محل نزاع ارائه بده غیر از اونی که اول ورود به مسئله ما گفتیم. از جمله همین امام، ایشون تصویرش از محل نزاع این است که حال طبق توضیح که خود ایشون داد دیگه، اگر کسی آگاه شد دیگه اعتقاد میاد، یعنی ایشون آگاهی رو با اعتقاد یکی میدونه، برابر میدونه، بنابراین میگه اصلا دعوا برای چی؟ چون خواهد چطور شد که این یکی چون خیلی طولانی هستش، یعنی چند صفحه بهشون میگه همین که ما تکوینیات، اعتقاد به این که خورشید طلوع میکند، اعتقاد به این که خورشید غروب میکند، اینا واجب باشن. این اعتقادات هست. یک کسی دو روز که نگاه کنه ببینه خورشید کی طلوع میکنه کی غروب میکنه، این اعتقاد هست، شما اینو واجب میکنید که چی؟ معنا نداره واجب. واجب باید به ممکن بخوره، نه به واجب و تحقق یا ممتنع و تحقق. ایشون اینطور گرفته دیگه. لذا با مبنای دیگران یا با توضیح ما روز اول نباید ایشونو مؤاخذه کرد، کلام ایشونو مؤاخذه کرد. اما در عین حال محض خاطر شما، فرزند فاضل ایشون مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، ایشون دوستان بر پدر ایراد داره. البته صریحا نمیگه، ولی کلام ایشون رو نقل میکنه، پشت سرش این عبارت این نقل رو میاره، با لاکن نمیدونم با یه عبارتی کلام ایشون رو نقل میکنه. همین اشکالات دوستانم به نقد آقا مصطفی کمک کرد. ایشون میگه آقا اگر مراد علما از موافقت التزامیه و وجوب موافقت التزامیه علم به احکام و اعتقاد به ما جاء به نبی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، این حق با پدر ما. یه بار دیگه میگم، اگر مراد از موافقت التزامیه موافقت قلبیه، علم به احکام و اذعان به این که این چیزیست که جاء به نبی، اگر این باشه، این البته هر جا علم باشه هست، هر جا علم نباشه نیست. جالبم اینه، این دیگه دوستان اختصاص به تکالیف هر مکلفی نداره. یه آقایی هم که در عمرش نه نفاس میبینه نه استحاضه میبینه و نه حیض میشه، اونم وقتی رساله رو میخونه علم پیدا میکنه که این حکم حکم خداست، ولو به شخص او هیچ وقت مربوط نشه. یا یه کسی که فرض کنید احکام تجارت و مضاربه و شرکت رو بلده، در عمرش هم به مضاربه و شرکت و اینها مبتلا نمیشه. خب این حاصله. به قول ایشون، به قول پدر ما، اگر حجت تمام شد، من از طرف ایشون نقل میکنم، حجت که تمام شد دیگه چی؟ علم میاد، تصدیق میاد، اذعان میاد. ولی اگر مراد از موافقت التزامی صرف علم داشتن و قبول داشتن نباشه، مراد بنا گذاشتن بر عمل باشه، اگر مراد بنا گذاشتن و التزام نفسانی به این که من این تکلیف رو مطابقت کنم، اگر این باشه، روشنه که این به صرف علم بگید آقا حاصل نمیشه. بعد هم یه مثال میزنه، میگه ببینید یه آقایی رو در نظر بگیرید که قبل از ظهر نماز، میدونه یک ساعت دیگه نماز واجب میشه، بعضی بنا دارن از ساعت 11 که نماز نخونند، ظهر هم که شد نمیخونه، برخی بنا دارن بخونن، ظهر هم که شد میخونه، برخی بنا دارن بخونن ولی تو بزنگا ظهر که شد نمیخونه، برخی بنا ندارن بخونن ولی تو بزنگا که رفتی چی؟ بنا میذاره میخونه. چهار صورت دیگه، هر انسانی قبل از رسیدن وقت واجب با توجه به بنای عملی که بنایی که از الان داره و انجامی که بعدا میده از چهار راه خارج نیست، یا الان بنا داره و انجام میده، یا نه بنا داره نه انجام میده، بنا نداره انجام میده، بنا داره انجام نمیده. بگیم آقا مراد از موافقت التزامیه یعنی بناء قلبی. چرا میگم بناء قلبی؟ چون ساعت 11 که نمیتون میگیم بناء عملی، هنوز ساعت 11 است، هنوز یک ساعت به ظهره. مراد از موافقت التزامی یعنی بنای قلبی، بر این که من در ساعت مقرر تکلیف تکلیف انجام بدم. ایشون میگه اگر این باشه میتونیم بگیم که این موافقت حاصل، اگه مبادیش حاصل ممتنع و تحقق واجب و تحققه و الا ممتنع و تحقق. یعنی یه امر اختیاریه. الان من و شما الان اختیار داریم بنا بذاریم زور که شد نماز بخوانیم یا زور که شد نماز نخوانیم. یه کسی بنا داره مثلا اول ماه که شد روزه اول ماه رو بگیره، یه کسی هم بنا داره نگیره. این میشه. خب انصافا تحلیل خوبی گذاشتیشون رو مطلب پدر که اگر اون باشه حق با شماست، اگر این باشه قابل تفسیره. ببینید دوستان، ما در به اصطلاح مرحله تتبع به سر میریم، درسته؟ در مرحله تتبع من عرایضی که خودم دارم حالا نمیتونم عرض بکنم، اون خودش جای خودش مرحله سومه. ولی یه چیزی، یک نکته دست شما بدم. مرحوم آقا مصطفی فرمود که اگر مراد علم به احکام باشه و اعتقاد به ما جاء به نبی باشه، این روشنی که واجبه، یعنی روشنی که چیز باشه، محل بحث و محل تردید نیست و محل تکلیف نیست، فقط بنای عملی محل بحثه. گویا ایشون چه کار کرد آقایون؟ ایشون یه دیواری گذاشت بین اعتقاد به ما جاء به نبی و التزام به این، با اون موافقت التزامی که ما داریم بحث میکنیم که بنای عملی باشه. حداقل شما دوستان، این دیگه نیاز به شاهد از بیرون نیست، شمایی که تا حالا با کلمات فیروزآبادی، هفته پیش بود دیگه، کلمات شیخ انصاری آشنا هستید، میدونید که این دیوارگذاری چندان مسلم نیست. گوش میکنید، ما خدمت حاج آقا مصطفی عرض میکنیم شما از کجا مسلم گرفتی که مثلا اون یکی کذا این یکی کذا؟ وقتی ما شیخ یاسن هست، شیخ انصاری در همین بحث وجوب موافقت التزامی، بحث اعتقاد به ما جاء به نبی علا ما جاء به رو مطرح کرد و بعد فرمود این اعتقاد بهش واجب نیست. یا مرحوم فیروزآبادی از همین را که اعتقاد به ما جاء به نبی واجبه، آمد گفت که موافقت التزامیه چی؟ واجبه. یعنی این طور نیست که ما بگیم اینو از هم جداست، مسلم جداست. بله شما می توانید به عنوان، یعنی ایشون به عنوان خودش، نه به عنوان نماینده قوم، ایشون به عنوان خودش بگه اگر مراد از موافقت التزامی تصدیق ما جاء به نبی هست، مثلا جایی رفت نداره، نباید اصلا بحث کنیم. ما اینجا سهم امام بخوریم، حوزه علمیه رو ادعا داریم، بعد اینجا بشینیم بحث کنیم که آیا اعتقاد به ما جاء به نبی واجبه یا واجب نیست، مردم بفهمن مثلا کذا و کذا، با شوخی هاش البته. خب شما بگید و بعد بگید مراد من از موافقت التزامی مثلا بنای عملی در قبل از وقت وجوبه، اون یه حرف دیگه است. اما اینکه بخواد اینو به حساب قوم و اصلا نظار اینگونه تصویر کنید، این درست نیست. این لازمش اینکه شما برید کلمات قوم رو بیارید ببینید حد کلمات قوم چقدره. خب ما دیدید کلمات رو تا حدی آوردیم دیگه، بگذرم حالا بذارید. البته اصل مطلب و باز تصویر دقیق تر انشاءالله در مرحله بررسی و تحقیق. چی؟ میتونه اینطور باشه. حالا ایشون چیزی رو تذکر نداره تو این رابطه، منم سراغ ندارم، مشکل نداره، نه میتونه اینطور باشه. بله میتونه اینطور باشه. و اما یکی از کسانی که دوستان صحبتش رو داریم مرحوم هاشم عبدالکریمه. میدونید که اصول هاشم عبدالکریم خیلی مختصره، مختصر و مفید و شسته و رفته، بدونی که بخواد متعرض نظر دیگران بشه در حد گسترده، تتبع کند، جستجو کند اقوال و انظار رو. ایشون اون اساری فکر خودشو در دو جلد کوچک دیدید درر داره. من فکر میکنم دوستان اگر خود عبارت ایشون رو تا حالا جایی که وقت داریم بخونیم زودتر میرسیم به نتیجه. زمینی که عبارت مشکلی نیست، قسمت به رو نگاه کنید، ایشون میگه که ان اراد القائل به وجوب الالتزام بالحکم و عدم جواز المخالفه. ایشون میگه قائل به وجوب و عدم جواز مخالفه، یعنی همین وجوب التزامی قلبی ها. اگر اراده کرده، سه احتمالشون میده، گوش میکنید، سه احتمال میگه. اگر اراده کرده وجوب الالتزام بالحکم الواقعی علا ما هو علی سواء کان واجبا او حراما فهو مما لا ينبغي انکارو. شاید ایشون وقتی اینو مینوشته میلرزید، دارم مینوشته مثلا چرا این بحث شده اصلا. اگر مراد از التزام، التزام به حکم واقعی، آقا من به عنوان یک مسلمان ملتزم به حکم واقعی باشم، چه اونجایی که حکم معلومه چه اونجایی که حکم معلوم نیست، چه واجب چه حرام، اضافه کنید چه مستحب چه مکروه چه مباح. این کلمه سواء کان واجبا و حراما گولتون نزنه، نبود بهتر از بودشه. اگر مراد اینه، ایشون میگه این که قابل انکار نیست، برای این که لازمه یه تدین به شر و انقیاد به شر این است که انسان تسلیم ما علم انه حکم شارع. حالا علم به علم تفصیلی میگید آقا، یا علم به علم اجماع، بالاتر علم به علم یا علمی، اونم همینطوره دیگه. بله انسان فهمید که این اماره معتبره، برای اون معدای اماره زن آور باشه، همه اینا رو داخل میشه. این که آقا انکار نباید کرد، بنده معتقد باشم که آنچه که داخل رساله مجتهد عالمه ملتزم باشم به او که حکم الله، حالا یا حکم الله واقعی بگید آقا، یا حکم الله ظاهری که بالاخره در حق من حجته. خب این که لایم بقی این کار، این که محل بحث. و این اراده دو تا احتمال دیگه هم هست انشاءالله فردا. عقل میکنه قرض مسلمش توسلی هاسته با چی؟ فرد کی؟ آشه ببینیم حالا یه تفاوتی داره، یه عبارتی کفایه داره تفاوت میده.